در هر صورت این حبیب بود که به محض تصدی چادین که به کمک چراغ نئون دیگر یک کافه بار دانسینگ شده بود، به فکر افتاد که به فضای کمی غم‌انگیز آن محل روحی ببخشد. مخصوصا نظرش به تراست بود، روبروی ساحل کامرون، در پوشش کامل انزوا و آسمان با عظمت که به نظر می رسید ابعادش برای جانوران ما قبل تاریخ طراحی شده است. به نظرش رسید که با حضوری زنانه جانی در کالبد این فضای بیش از حد غربتبار بدهد، قصد خود را از مدتها قبل به اطلاع اهالی رسانید و هر بار که می آمد سر میزی می نشست موضوع را تکرار می کرد، در حالی که خود را با آن باد بزن تبلیغاتی باد می زد، باد بزنی که هرگز از خود جدا نمی کرد و در دست درشتش فوق‌العاده سبک می نمود، می نشست و روی شانه های ما می زد، مثل اینکه می خواهد ما را دلگرم سازد و کمک کند تا باز اندکی دوام بیاوریم. به فکر ما بود، در صدد بود یک نفر را بیاورد. این جزئی از طرح او در زمینه تجدید سازمان بود. البته توجه داشته باشید، نه یک بدکاره، فقط یک آدم خوش برخورد. او کاملا متوجه بود که رفقا، مخصوصا آنها که 500 کیلومتر جاده را با جان کندن طی می کنند تا از صحرا خارج شوند، از این بیزارند که تک و تنها با ویسکی گلویی تر کنند. آنان به مصاحبت نیاز دارند. به سنگینی از جا بر می خواست و سر میز دیگری می رفت تا همین زبان بازی را تکرار کند. باید گفت به خوبی در ایجاد جو کنجکاوی و انتظار موفق شده بود. با کمی دلسوزی و تمسخر از خود می‌پرسیدند چه جور دختری به طول می‌افتد. من حدس می‌زنم که بین ما بودند حالوهای بیچاره‌ای که در خلوت خود مخفیانه با این رویا سر می‌کردند. ملاحظه می‌کنید که چیزی را از شما پنهان نمی‌کنم. به این صورت مینا خیلی پیش از ظهورش در دور افتاده ترین نقاط چاد موضوع بحث بود و زمانی که هیئت ظاهری خودش را نشان داد سبب شد از میان ما عده‌ای یک بار دیگر تصدیق کنند که سالهای انزوا در عمق بوته‌زارها بر بعضی امیدهای ریشه‌دار انسان اثر نمی‌گذارد و زمین بایر به وسعت 100 هکتار در میانه فصل باران آسان‌تر از زوایای مخفی و خصوصی تخیل انسان قابل احیاست. چون این بود که وقتی بالاخره یک روز زن از هواپیما پیاده شد، با آن کلاه بره، چمدان، جوراب‌های نایلونی، اندام درشت چشمگیر و چهره‌ای تا حدی معمولی، صرف نظر از بعضی ابراز هیجانات که انصافاً در آن اوضاع تا حدی قابل درک بود، واقعاً میشد گفت او همانی بود که انتظار می‌رفت. ظاهراً حبیب نامه‌ای به دوستی نوشته بود که در تونس کاباره کوچکی داشت و مینا در آن زمان در آنجا می‌رقصید. در آن نامه دقیقاً آنچه می‌خواست شرح داده بود. اهل حال با مقتضیاتش. البته آنجا که لازم بود. در درجه اول موبور، کسی که بتواند بار را اداره کند، برنامه آوازی اجرا کند و مخصوصاً با مشتریان مهربان باشد. بله، آنچه می‌خواست دخترکی سربراه و مطیع بود، میل نداشت دردسر ایجاد شود. روسبی هم نمی‌خواست. اینجور چیزها در خط کار چادین نبود. فقط دخترکی که گاهی با جوانی که او یعنی حبیب احیاناً سفارش می‌کرد کنار بیاید. در تونس صاحب کلبه شبانه طبعاً توجه کرده بود که مینا موبور است و احتمالاً به خاطر آورده بود که او یک آلمانی است که مدارکش منطبق با مقررات نیست، چیزی که ضامن فرمانبرداری او بود و در نتیجه به او پیشنهاد کرد. شما هم همینجوری فوراً پذیرفتید؟ این سؤال را سرگرد شلچر مطرح کرد. وقتی که متعاقب ناپدید شدن آقایان حبیب و دووری و افشای فعالیت جالب آنان از مینا بازجویی می کرد. سرگرد دستور داده بود مینا را به دفتر کارش بیاورند تا درباره اتهامات مشخصی که اورسینی ضد او مطرح می کرد نظری اتخاذ کند. قبلاً بازجویی زیر نظر پلیس انجام شده بود، اما نظامی‌ها از چندی پیش دل مشغول نخستین دسته‌های قاچاقچیان تا دندان مسلح یعنی فلاغاها در مرز لیبی بودند و شعبه‌هایی که سازمان حبیب ممکن بود در تونس یا جاهای دیگر داشته باشد بالاترین حد مراقبت را اقتضا می‌کرد. کم بودند کسانی که بهتر از شلچر مرزهای مشترک با لیبی را می شناختند. او 15 سال در رأس گروهان جماز سوار بیابان را از صحرا تا زیندر و از چاد تا تیبستی طی کرده بود و همه قبایل سرشناس وقتی که در افق بر اثر حرکت شترها گردباد شن ظاهر می شد به سلام او می آمدند. از 1 سال پیش و برای نخستین بار در دوره خدمتش به شغل بلنسب کم تحرکی گمارده شده بود و سمت مشاور ویژه فرماندار چاد را احراز کرده بود. فرماندار نگران امواج سلاح‌های تازه‌ای بود که پنهانی جریان داشت و در حال حاضر به نظر می‌رسید سراسر قلمرو او را تا اعماق جنگل فرا گرفته است. مینا از بازجویی پلیس سخت وحشت زده در میان 2 سرباز وارد دفتر سرگرد شده بود، با یقین به این که به زودی او را از این گوشه عالم که ظاهراً بستگی عجیبی به آن داشت اخراج خواهند کرد. در فاصله 2 هقهق گریه با آن لحجه آلمانی که هر کس را وامی داشت به رغم میل خودش اخم بکند خطاب به شلچر فریاد زده بود: اینجا جایم خوب است، متوجه نیستید؟ وقتی صبح پنجرم را وامی کنم و هزاران پرنده را میبینم که در حاشیه‌های شنی لوگون ایستاده اند خوشبخت هستم، چیزی از این بیشتر نمیخواهم. اینجا خوب است و بعد هم کجا می توانم بروم؟ طبیعت شلچران طور نبود که در مواجهه با تنگناهای بشری از هر قبیل که باشد با تمسخر برخورد کند. با این حال نتوانست جلوی شوخ طبعی خود را بگیرد. بنابرای تجربه او این بار اول بود که کسی مجازات احتمالی منع اقامت در آفریقای استوایی فرانسه را به تبعید از بهشت روی زمین تشبیه می کرد. چنین احساسی با وضوح با گذشته‌ای نچندان مقرون به خوشبختی همراه بود. به این ترتیب سرگرد خواست که جز به چشم ترحم به مسئله نگاه نکند. بلافاصله تشخیص داده بود که مینا از فعالیت‌های محرمانه کارفرمایش هیچ اطلاعی نداشته است. فعالیت‌هایی که دختر فقط نمای بیرونی و ظاهر فریبنده آن را تأمین می‌کرد، همانطور که بقیه بنیاد عظیم چادین 2 نخل پاکوتا در جعبه‌های خاک بر روی ایوان، تجارت لیموناد، گرامافون، صفحات خشدار و معدود زوج‌هایی که شب روی محوطه رقص تن به غذای روزگار می‌دادند. شلچر دستور داده بود برای مینا قهوه و ساندویچ بیاورند. ساعت 5 او را از خواب بیرون کشیده بودند و دیگر از او سؤالی نکرده بود. اما مینا با نگاه مضطرب و چهره متغیر هم تند و هم فروتن همچنان سعی می‌کرد مطالبش را بیان کند و در اشتیاقی تقریباً هیجان‌آلود که به باوراندن حرف‌هایش داشت گاهی آهنگ صدایش را تا حد فریاد بالا می‌برد. شاید در نگاه شولچر حالتی را خوانده بود که احتمالاً در نگاه غالب مردها نخوانده بود و ظاهراً به عطوفت نیاز داشت. اصرار کرد که حتماً می‌خواهد آنچه را می‌داند بگوید. واقعاً دلیلی برای سرزنش خود نداشت و نمی‌خواست چنین سوء ظنی بر دوشش سنگینی کند. به خوبی می‌فهمید که احتمال بدگمانی به او وجود دارد. در واقع می توانستند از خود سوال کنند که او یک آلمانی چگونه توانسته است با مدارکی که قانونی هم نبود در چاد لنگر بیاندازد. اما این کجا و متهم کردن او کجا؟ اتهام کمک به قاچاق اسلحه و سوء استفاده از مهمان نوازی که در فورلامی از او شده بود در اوضاع و احوالی که او هیچ پناهگاهی نداشت. لبانش لرزید، اشکهایش از نو روی گونه ها سرازیر شد. شولچر خم شد و به آرامی دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: آرام، هیچ کس شما را متهم نمی کند. فقط بگویید چرا به چاد آمدید و چطور حبیب را شناختید. زن سرش را بلند کرد. در حالی که دستمال را روی بینی گرفته بود، با دقتی شکالود مدتی سرگرد را نگاه کرد. مثل اینکه می‌خواست تصمیم بگیرد آیا می‌تواند نزد او چنین اعترافی بکند. توضیح داد به چاد آمده بود چون طاقتش تاق شده بود، نیاز شدیدی به گرما داشته و به علاوه چون حیوانات را دوست می‌داشت. البته خوب می دانست که چون این توضیحی چندان قانع کننده نیست، اما در این مورد کاری از دستش ساخته نبود. حقیقت همین بود. شولچر ابراز شگفتی و بدبینی نکرد. اینکه انسانی به گرما و محبت نیاز داشته باشد واقعا چیزی نبود که او را به شگفتی وادارد. با این حال باید زن بدبخت کاملا محروم باشد تا خود را با گرمای سرزمین آفریقا و محبت چند حیوان دستاموز ارضا کند، تا چیز خارق العاده تری از گله های فیل آرزو نکند که گاهی در افق پدیدار می شدند. در اینجا موضوع عمده تن به حقارت دادن بود که شولچر نمی توانست نسبت به آن حساسیت نشان ندهد. او را کاملا بی‌دفاع و بر روی کره خاکی به مراتب سرگشته تر از همه خانه به دوشانی یافت که اجباراً ملاقات کرده بود. در مورد حبیب چه میگویید؟ بله، در این مورد هم آماده توضیح بود، اما برای اینکه خوب از عهده توضیح براید لازم بود چند سالی به عقب برگردد. در حالی که 13 سال قبل پدر و مادرش در یکی از بمباران‌های برلن کشته شده بودند و او برای زندگی نزد عموی رفته بود که خانواده‌اش با او مراوده‌ای نداشت. با این حال وقتی مینا تنها ماند، مراقبت از او را بر عهده گرفت. حتی به فکرش رسید که در یک دکه شبانه آواز بخواند، هرچند بنا به اعتراف خودش صدایی نداشت. به این ترتیب مدت 1 سال در کاپل روی صحنه آمد. از همان زمان جنگ تقریبا به شکست منجر شده بود و مردها به زن نیاز داشتند. پس از آن قوای روس پایتخت را اشغال کرد. مینا دچار سرنوشتی همانند بسیاری دیگر از زنان برلینی شد. عملاً این جریان چندین روز طول کشیده بود. پیش از آن که نبردها پایان پذیرد و فرماندهی بر واحدهایش مسلط شود. بعد در این لحظه دختر پریشان و تقریباً با احساس گناه به نظر آمد و لحظه ای از پنجره به بیرون نگریست. بعد برایش امر غیر مترقبه ای اتفاق افتاده بود. عاشق یک افسر روسی شده بود. بار دیگر سخن خود را قطع کرد و شولچر را با فروتنی نگاه کرد، گویی می‌خواست از او عذرخواهی کند. بله، آنچه از اندیشه شولچر می‌گذشت را خوب درک می‌کرد. موضوع را به رخش کشیده بودند. با حیرت می پرسیدند: یک مرد روسی چطور توانسته بود بعد از همه آنچه به سرش آمده بود عاشق یک مرد روسی بشود؟ با کمی غیظ شانه بالا انداخت. طبعا ملیت هیچ تأثیری در این موضوع نداشت، اما هموطنانش از این بابت خیلی دلگیر شده بودند. همسایه ها در کوچه بدون سلام به او خیره می شدند و می گذشتند. با شهامت ترین آنان وقتی او را تنها می دیدند اندیشه خود را به زبان می آوردند. چطور توانسته بود عاشق مردی بشود که در رأس واحدهایش؟ خیال می کنم کسانی که با او این گونه برخورد می کردند به زبان استعاره سخن می گفتند، ولی به نظر می رسید که او سخنشان را به معنای حقیقی گرفته بود. با هیجان به شولچر توضیح می داد که این موضوع مطلقاً مسلم نبود. البته ممکن بود که چنین چیزی اتفاق افتاده باشد. در این خصوص یکی دو بار با ایگور نام افسر روسی صحبت کرده بود، ولی نه او و نه خودش هیچ کدام چیزی در این زمینه نمی دانستند و راستش برای آنها فرقی هم نمی کرد. برای ایگور بسیار اتفاق افتاده بود که داخل یکی از این خانه ها بشود. از 3 سال پیش در جبهه بود و خانوادهش را آلمانی ها تیر باران کرده بودند و کلهش کمی گرم بود، اما زن از چهره ها چیزی به یاد نمی آورد. تنها چیزی که در حافظهش برای همیشه نقش بسته بود سگک کمربند ها بود. ضمناً مردها را از رفتارهای جنسیشان نمی شد شناخت، به خصوص در گرما گرم نبرد و وقتی که در کمال درماندگی هند. مینا بار دیگر چشمانش را به طرف شولچر بلند کرد، اما سرگرد چیزی نمی گفت چون چیزی نداشت که بگوید. بنابراین سخن خود را درباره عشقش و ایگور ادامه داد. در یک لحظه از او خوشش آمده بود. در صورتش مثل بسیاری از روس‌ها و آمریکایی‌ها و نیز فرانسوی‌ها چیزی شاد و مهربان داشت. او را در خانه عمویش ملاقات کرده بود. ارتش طبقه همکف را مصادره کرده بود. با آوردن گل و تقسیم سهمیه غذایش با آنها محجوبانه به او ابراز علاقه کرد. یک شب بالاخره ناشیانه گونه او را بوسید. مینا لبخند زد، دستش را روی گونه‌اش تکه داد و آن را در جای نخستین بوسه قرار داد، در حالی که از نو نگاه گویایی به شولچر انداخت گفت: این نخستین بوسه من بود. سندنی داستانش را قطع کرد و نفس عمیقی کشید، گویی ناگهان به همه خنکی شب نیاز پیدا کرده بود و چنین ادامه داد: بالاخره من گمان میکنم چیزهایی هست که قابل کشتن نیست و برای همیشه دست نخورده باقی میماند. حقیقتا قابل باور است که هیچ چیز نمیتواند به بشر آسیب برساند. این نوعی است که به آسانی مغلوب نمیشود. یسوعی به طرف آتش خم شد، شاخه‌ای را برداشت و به سیگارش نزدیک ساخت. لحظه‌ای پرتوهای از نور روی موهای بلند سفید ردا و صورت استخوانیش سرگردان شد، صورتی تیشه تراش نظیر آن مجسمه‌های سنگی که ردشان را به طور خستگی ناپذیر در اعماق زمین دنبال می‌کرد. از هنگام فرارسیدن شب به نظر می آمد که همه ی حواس او متوجه ستارگان است و سندنی از این نگاهی که انگار در آسمان با انداختن دانه های تسبیحی لایتناهی تبلیغ وارستگی می کرد راضی بود. بله پدر، شاید شما حق داشته باشید که مرا به یک جور گذشتن از این مقوله دعوت کنید. اعتراف می کنم که برای من حرف زدن به جای سؤال کردن روز به روز دشوارتر می شود و شبها حتی پرستاره ترین آنها فقط زیبایی پیشکش می کنند، نه پاسخ. پس بنابراین برگردیم به موضوع مینا. چون ظاهراً فیض حضور عضو برجسته انجمن مسیح را که تاکنون فعالیت‌هایش در زمینه ماقبل تاریخ تنها تحقیقات دنیایش به شمار می‌آمد، در وسط زمین اوله بر روی تپه‌های این محیط تحت حفاظت فیل‌ها که از حالا مسئولیتش با من است، مرهون آن دختر هستم. اما شاید از انجمن عالی یسوعیین تقاضای انجام تحقیقاتی شده است و شما مأمور تشکیل پرونده‌ای شده اید. درباره یسوعیان خیلی چیزها میگویند. سندنی پنهانی خندید و پدر تاسن مؤدبانه لبخند زد. پس برگردیم به موضوع مینا. مدت 6 ماه زندگی کاملا سعادتباری با ایگور داشت. بعد محل خدمت افسر تغییر یافت. هیچ یک از آن دو به این احتمال که در عین حال قابل پیش بینی بود فکر نکرده بودند. باری خوشبینی آنان از چنان کیفیت تمام عیاری برخوردار بود که هر گونه دلهره‌ای را از تصور زوالش منتفی می ساخت. افسر 48 ساعت وقت داشت تا ترتیب کارهایش را بدهد و او بلا فاصله ترتیب آنها را داد. تصمیم گرفت از خدمت فرار کند و به اتفاق او به منطقه فرانسوی ها برود. توضیح داد از آن رو منطقه فرانسوی ها را انتخاب کرده است که مردم فرانسه به درک بهتر ماجراهای عشقی شهرت دارند. بعد ناچار شده بودند در اجرای این نقشه همدستانی داشته باشند و با قرار دادن عموی مینا در جریان طرح‌هایشان مرتکب اشتباه بزرگی شد. از آنجا که او غرق در کارهای غیرقانونی بود، به نظرشان رسید برای کمک به آنها کاملا صلاحیت دارد. اما ایگور را نزد دوستی مخفی کرد و سپس او را به پلیس روس لو داد. تشخیص انگیزه‌های واقعی که او را به این عمل سوق داد غیر ممکن بود. شاید وطن پرستی. کار او به هر صورت سبب می شد یک افسر روس کمتر بشود، یا برعکس علاقه‌ای به ایجاد حسن رابطه با مقامات شوروی، یا شاید به خود او از لحاظ جسمی وابسته شده بود. به این تذکر آخری به طور گذرا پرداخت بدون ابراز کوچکترین حدسی نسبت به دم خروس‌هایی که در معرض دید قرار می داد. شلچر توجهی نشان نداد و به کشیدن پیپ ادامه داد و فقط با انگشت‌هایش دور آن را گرفت تا حرارت مطبوع آن را در کف دست بهتر حس کند. همچنین احتمالاً در این زمان دیگر تصمیم نهاییش را گرفته بود. تصمیمی که سبب حیرت شدید کسانی شد که او را می شناختند، به استثنای هاس که باید بگویم همیشه آن را پیش بینی کرده بود. در اقامت‌های نادر و کوتاهش در فورلامی می گفت همه این جماز سواران سابق جز به پدر فوکو فکر نمی کنند، شلچر مستثنا نیست. خلاصه زن آه کشان گفت ایگور توقیف شد و او دیگر هیچ چیز درباره‌اش نشنید. اما خود او به کاپل بازگشته بود. غیبتش به بهای مزد 8 روز کارش تمام شده بود. همینطور برگشته بود تا نزد عمویش زندگی کند. در آن زمان تقریبا غیر ممکن بود که در خرابه های برلن جایی برای سکونت پیدا کند و به نظرش طبیعی آمد که مجدداً اتاقش را تصرف کند. وانگهی هیچ چیز برایش فرقی نمی کرد. عمو با روابطی که داشت به آسانی موفق به تهیه زغال می شد و اگر برای مینا چیزی باقی مانده بود بیزاری از سرما بود. اما جو برلن را با دشواری تحمل می کرد. آرزو داشت فرار کند و برود جای دور، خیلی دور، زیر آسمانی سخاوتمند تر زندگی کند. دیدن هر سرباز روسی قلبش را می فشرد. علاوه بر این، ظاهراً دچار کسر ویتامین بود، چون حس می کرد دارد از سرما می میرد. با رغبت آشکار ابراز صداقت و حق‌شناسی نسبت به دیگران به شلچر گفت مسلماً عمویش به اندازه کافی با او مهربان بوده است. در اتاق او بخاری گذاشته بود که شبانه روز می سوخت، اما او آرزو می کرد که برود در ایتالیا یا فرانسه زندگی کند. در طول جنگ سربازانی که از آنجاها باز می‌گشتند غالباً با شیفتگی از آن دیارها سخن می‌گفتند و عکس درخت‌های پرتقال، دریای آبی و میموزه‌ها را به او نشان می‌دادند، چنان که در ترانه آمده است: سرزمینی را می‌شناسم که در آن درختان لیمو بهار می‌کنند، پرتقال‌های طلایی در سایه روشن برگ‌ها می‌درخشند، نسیم در زیر پهنه آسمان همگان را نوازش می‌کند، شاخه‌های سنگین انگور و درختان سپیدار محکم در آنجا، در آنجا آرزو می‌کنم که تنهای تنها در کنار تو باشم. این شعر مینیون را غالباً برای مردم خوانده بود تا روزی که درست در اواخر جنگ یک افسر اس اس روی صحنه آمده و به او سیلی زده بود. پس از آن در گشتاپو مورد بازجویی قرار گرفت و متهم شد ترانه‌هایی با لحن نیشدار درباره ناکامی‌های ارتش آلمان در مدیترانه خوانده است و بدین ترتیب به جستجوی کاری در جنوب پرداخت و با همه نظامیان واحدهای اشغالگر درباره آن صحبت کرد. سرانجام نوازنده پیانو در کاپل رویای او را تحقق بخشید. او همراه رومل و آفریقا کورپ در جنگ تونس شرکت کرده بود و هنگام عبور از آنجا با صاحب یک دکه شبانه آشنا شده بود. مطمئن بود که می تواند از طریق او کاری دست و پا کند. دشوارترین کار تهیه مدارک لازم بود. کل پسندازش صرف آن شد، اما شکر خدا با اندکی بخت 3 ماه بعد در تونس بود و در کابره پانی فلوری استریپتیز می کرد. مدت 1 سال با وجود زمستانی بیش از حد تصورش سرد و با حضور مشتریانی مزاحم تقریباً با رضایت در آنجا ماند، اما چیز عجیب این بود که پیوسته میل خود را به فرار و رفتن به جایی باز هم دورتر، فرق می کرد به کجا، حفظ کرده بود. ناگهان خندید و به شولچر نگریست. خواهید گفت که من هیچ وقت راضی نیستم، اما موضوع از این قرار بود، نیازی مبهم، میل به این که دیگر آنجا نباشم. یک شب صاحب دکه شبانه، یک تونسی چاق که گرچه زنها را دوست نمی داشت نسبت به او تا حدودی مهربان نشان داده بود، او را به کناری کشید و پرسید آیا علاقمند است به عنوان مهمان خانه‌چی در هتلی در فورلامی کار کند؟ می بایست بار را اداره کند، کمی آواز بخواند، احتیاج به داشتن صدا نبود و مخصوصاً با مشتریان مهربان باشد. در پاسخ سؤالی که بلا فاصله مینا از او کرده بود با نرمی جواب داده بود خیر، از اونجور جاها نیست، بلکه برعکس جاییست که همه چیز به خیر و خوشی میگذره. فقط در چاد عده زیادی مرد تنها بود که از بوتزارها می آمدند و به هم صحبت نیاز داشتند. مینا می دانست که فرلامی دور است، آن طرف کویر، در قلب آفریقا، یک دنیای دیگر. اما بالاخره می توانست نیاز خود به گرما را برآورده سازد. حتی در تونس اوقاتی بود که قادر به رفع این نیاز نبود. باری بدون اینکه بداند چطور، روزی خود را در ایوان چادین یافت که از آنجا می توانست بر روی حاشیه های شنی هزاران پرنده را تماشا کند. صبح اولین کاری که به محض بیدار شدن می‌کرد این بود. می‌دوید پرنده‌ها را تماشا کند. بار و محل رقص را اداره می‌کرد و برخلاف وحشت اولیه‌اش، حبیب هرگز از اون نخواسته بود با کسی هم بستر شود. به سرعت دنباله حرفش را گرفت، جز یک بار، و معلوم بود که آن را کاملاً فراموش کرده است. شلچر هیچ سوالی نکرده بود، اما زن عجله کرد که توضیح بدهد. بله، یک بار حبیب به پیشخان بار آمده و بی مقدمه گفته بود اگر ساندرو چیزی از تو خواست قبول کن، و آقای ساندرو در واقع از او خواسته بود و او البته قبول کرده بود. لحظه ای مکث کرد و چون شلچر چیزی نمی گفت با اندکی عناد چشمهایش را به جانب او بلند کرد، در حالی که شانه بالا می انداخت. می دانید من به این ماجراهای جسمی اهمیتی نمی دهم. اینها آن چیزی نیست که به حساب می آید. مینا نگفت چه چیزی به حساب می آید.